بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شرح مواقف، صفحه 234، سطر چهارم. القسم الاول فی الالوان قدمها علی الازواء معکونها مشروطتن بها اما فی رویتها و وجودها علما سیتی لنا اکثر وجودن فی الاجسام التی عندنا. بحثمون در ابصار بود، گفتیم باصره ما دو چیز رو درک میکنه، یکی لون رو و دیگری ذوق رو. بعد قرار شد که ما در باره این دو مبصر بحث کنیم. گفتیم که بحث میکنیم در دو قسم، یک قسم در باره الوان و قسم دیگه در باره ازو. مصنف قسم اول رو بحث در الوان قرار داده. شارع میگه چرا مصنف بحث در الوان رو بر بحث در ازوا مقدم کرد؟ با این که ذوق به نظر میرسه مهمتر از لونه، زیرا که شرط لون است و تا شرط نباشه مشروط حاصل نمیشه. پس خوب بود اول بحث در ذوق میکردیم، بعدن بحث در لون میکردیم. ولی چون در اجسامی که در اطراف ما هستن لون بیشتر از ذوقه، مصنف ترجیح داد که بحث در لون رو به خاطر اکثر بودن احکامش مقدم کند. این فرمایش شارحه. دو تا مطلب هست. اول اینکه گفت ذوق شرط هست برای لون، این با توضیح داده میشه. دوم گفت اجسامی که در نزد ما هستند لونشون بیشتر از ذوقشونه. این دوتا مطلب با توضیح داده بشند. اما مطلب اول که لون مشروط هست به ذوق و ذوق شرط هست برای لون، این همه قبول دارن، همه معتقدند که ذوق شرط هست برای لون. منطقه اختلاف در این دارن، شرط هست برای وجود لون یا شرط هست برای ظهور لون. بعضی گفتن وقتی نور میتابد بر جسم، اون جسم تازه ملون میشود، پس ذوق موجد لونه و شرط هست در وجود لون. بعضی گفتن نه، لون وجود داره، تو تاریکی رؤیت نمیشه، ظهور نداره و ذوق شرط هست برای ظهور لون. حالا ایشون میفهمد فرقی نمی کنه، حالا میخواد شرط وجود باشد، شرط وجود لون باشه یا شرط ظهور لون باشه، علی الحال شرط برای لون و لون متوقف بر اوست، محتاج به اوست و ما بحث رو در متقدم بکنیم بهتره. اما گفتیم مصنف مقدم کرده به خاطر اینکه لون در اجسامی که اندنا هستند بیش از ذوقه. این قید اندنا رو میخوام توضیح بدیم، تقریبا روشن هم هست. اجسامی که از ما دورند، کواکب سیار و کواکب ثابت، که خورشید هم روز کواکب سیار حساب میشد قبلا، اینا همشون منیرند. مثل خورشید حتی مضیئه، مضیئ یعنی نورشون اصلیه، حالا بقیه منیرند نورشون کسبیه. اشیایی که از ما دورند بیشترشون صاحب نورند، ولی اشیایی که نزدیک ما هستند بیشترشون صاحب لونند. اونا تاریکند، اگر نور برشون نتابد خودشون نوری ندارند که بخواند ظاهر کنند، نور از بیرون میگیرند. البته بعضیشون هم نور دارن، خیلی کمند. بیشتر اجسامی که دور و بر ما هستن ملونند، نه منور و موزی. به همین جهت چون بیشتر اجسام دور تا دور ما ملون بودن، مصنف گفت بحثی که بیشتر نیاز داریم همین بحث لونه، چون نور مال اجسام دور از ماست، خیلی بهش نیازمند نیستیم یا به بحثش نیازمند نیستیم، ولی لون مال اجسام دروبر ماست، به بحث شناختش نیازمندتری، به این جد مقدم داشتیم. صفحه 234، یعنی با اینکه شرط بودن زاد اقتضا میکرد که زو مقدم از بحث باشه، ولی کثرت لون جلوی اون سزاوار تقدیم بودن زور رو گرفت، خودش سزاوار تقدیم شد. صفحه 234، سطح 4، القسم الاول فی الالوان. شاره میگه قدم بحث در الوان رو بر از با اینکه این الوان مشروط هند به هاینی به ازوا و شرط باید مقدمن مورد بحث قرار بگیره، باید مقدمن هم واقع بشه تا مشروط بتونه حاصل بشه، پس جا داره زو مقدمن مورد بحث قرار بگیره نه لون. معکنه ها مشروطتن به ها، یعنی لون مشروط به زو است یا در رؤیتش یا در وجودش، اشاره داره به اون اختلافی که گفتن، که بعضی ها گفتن لون در رؤیت و ظهورش احتیاج به ذوق دارد، بعضی گفتن نه، چون در ظلمت اصلا لون وجود ندارد پس در وجودش احتیاج به ذوق دارد. این داره اشاره میکنه به اون اختلاف. علما سیعتی در مقصد ثانی همین بحث، صفحه 242، ما الان 234، این صفحه 242، این حدود 8 صفحه بعد بحث این اختلاف میاد. خب با وجود این که لون مشروط هست به زور، چرا مصنف لون رو مقدم داشت؟ لعنه ها یعنی الوان اکثر وجودن هستن در اجسام، اما اجسامی که اندن و در اطراف ما هستن، نه اجسامی که دور از ما هستن. و فیه این در قسم اول که بحث در الوانه، مقاصد ثلاثه، سه تا مقصد داریم که در این سه مقصد درباره احکام لون بحث میکنیم. مقصد اول درباره حقیقت لونه، آیا لون یه امر واقعیست یا یه امر تخیلیست؟ بعضی معتقد شد اصلا ما لونی در خارج نداریم، بلکه لون یه چیزیست که به خیال ما میرسه، جسم رو در خارج داریم، نورم در خارج داریم، گاهی این نور چنان میتابد که این جسم فلان رنگ رو ظاهر میکنه پیش خیال ما، ولی در واقع زر رنگی برای این جسم نیست، ما تخیل میکنیم. بعضی اینطوری متقنه، بعضی میگه نه این جسم لون داره، حالا لونش با زو حاصل میشود یا لونش با زو ظاهر میشود، این اختلاف داره. پس در مسئله سه قوله، یه قول میگه لون اصلا وجود ندارد تخیل است، یه قول میگه وجود دارد و با زو وجود میگیرد، یه قول میگه وجود دارد از اول وجود دارد با زو ظاهر میشود. حالا اون کسانی که گفتن لون تخیلی است، لون بیاض گفتن تخیلیه، لون سواد رو هم گفتن اونم تخیلیه، اما بعضی ها لون سواد رو حقیقی گرفتن، لون بیاض رو خیالی گرفتن. دلیل اونها حدودی یه صفحه دیگه میاد، ولی الان قول کسانی رو میخوام بگیم که همونطور که بیاض رو تخیلی گرفتن، سواد رو هم تخیلی دانستن، قول اونها رو میخوام نقل کنم. اول باید ثابت کنیم که بیاض تخیلیه، بعدن هم ثابت میکنیم که سواد تخیلیه، بعدم میپردازیم به قول کسانی که میگوید سواد تخیلیست، نه سواد حقیقیست و بیاض تخیلیست. پس در مورد بیاض اینا همشون، این دو قولی که نقل کردیم، هر دوشون دلالت میکنن بر اینکه تخیلیه. در مورد سواد دو قول پیدا شد، یکی اینکه میگه اونم تخیلیه، دیگری اون که میگه سواد تخیلی نیست بلکه حقیقی. حالا این رو از رو من میخونم. چند تا مثال میزنن برای بیاض تخیلی. یک مثال اینه که وقتی آب کف میکنه و نور برش میتابه، این کف آب سفید دیده میشه در حالی که آب سفید نیست. چرا این کف سفید دیده میشه؟ به خاطر اینکه هوا داخلش میشه و نورم برش میتابه. چنین چیزی که هوا داخلش بشه نورم برش میتابه سفید نمایان میشود، نه سفید هست. این مثال اول بود که کف روی آب. مثال دوم برفه. برف رو میگه که اونم همینطوره، برف تیکه تیکه هست و سفید هم نیست، شفاف و بیرنگه. اما اولا هوا در لابلای این ذرات برف وارد میشه، ثانیا نور میتابه. ما اون وقت به خیال اون میرسه که برف سفیده، بلا برف شفاف و بیرنگه. بعد مثال سومش بلوره و شیشه است، به شرطی که کوبیده بشه، نرم کوبیده بشه، تیکه تیکه نباشه، نرم کوبیده بشه. وقتی نور برش میتابه اون ذراتی که به هم مجاور همند نور جذب میکنند، سفید جلوه میکنند ولی سفید نیستند. البته در مثل بلور شکسته شده و له شده فرق میفرمان که فرق دارد با برف. در مورد برف ممکنه کسی بگه رطوبت در برف هست، اون اجزای برف به خاطر وجود رطوبت از همدیگه منفعل میشن و انفعالشون رنگ سفید رو مثلا یا تولید میکنه یا به تخیل میرسونه. در مورد برف احتمال این هست که رطوبت وجود داشته باشه، اما در مورد بلور کوبیده شده یا شیشه کوبیده شده دیگه این احتمال نیست که رطوبتی بیاد فعل و انفعالی رو انجام بده. اون فقط یه شیشه له شده است با هوایی که درش داخل شده و نوری که برش تابیده. میدونیم رطوبت رو نداره. پس اون توجیهی که در مورد برف داریم ممکنه رد بشه و گفته شود که این لون سفید بر اثر مخالطت هوا و تابش نور نیست، بلکه به خاطر اون فعل و انفعالاتی است که اجزای برف با داشتن رطوبت نسبت به هم دیگر انجام میدن. در مورد برف ممکنه کسی نمیگه، ولی در مورد بلور و شیشه له شده کسی نمیگه. پس معلوم میشه که این مثال دیگری است، که در این مثال دیگر هوا مخلوط شده، رطوبتی در کار نیست، هوا مخلوط شده و نور هم تابیده سفید دیده میشه. مثال چهارم که میزنند، مثال چهارمشون هم همین شیشه است، اما نمیگه شیشه رو خوب بکوبید نرمش کنید، میگه ترکی روی شیشه زخیم بخوره، اون ترکه سفید دیده میشه. چرا؟ چون هوا به خاطر لطافتی که داره تو اون ترک نفوذ کرده و وارد شده، این شیشه اون قسمت ترک خوردهش با هوا اختلاط پیدا کرده، نور که میتابه سفید دیده میشه. این چهار تا نمونه رو مثال میارن تا ثابت کنن که بیاض خیالیه. بعد به بحث در سواد میپردازن که وقتی رسیدم اون عرض میکنم. هل اول یعنی مقصد اول، قال بعض القدما لا وجود للون اصلا، هیچ رنگی وجود نداره، بل کلها متخیلتون. حالا بیاض رو توضیح میده که چطور متخیله. میفهمد انما یتخیل البیاض از دو چیز، یکی مخالفت هواء مزی با اجزای شفافه کوچه شده از جسم که هوا میاد توی اجزای صغار جسم مثل اجزای ریز آب مخلوط میشه، کف آب به وجود میاد و وقتی نور برش میتابه سفید دیده میشه. اون لیل اجزای شفاف متعلق به موزی نگیرید، متعلق به موزی بشه غلط نیست، ولی شما متعلق به موزی نگیرید، متعلق به مخالطت بگیرید. هوایی که موزیه مخالطت پیدا می کند با اجزای شفافه مثلا شیشه یا آبی هرچی هست، پس مخالطت پیدا می کنه، هوای موزی مخالطت پیدا می کنه با اجزای شفافه این جسم و بر اثر این مخالطت و چون هوا موزیه این جسم سفید دیده میشه. اما اجزای شفافی که متصغر باشن جدا، یعنی جدا کوچک باشن، اصلا مثلا خودش میگه چم افیزه بده ما. خب این کفی که روی آب میاد از خود آب گرفته شده، آب که سفید نیست، آب اگر خالص باشه بیرنگه، اگر هم خالص نباشه به رنگ اون مخلوطیست که داره. ولی شما زبد الماء رو سفید میبینید، فعلاً او ابیض زبدنی کف کف روی آب. ولا سبب لبیاض هیست موضوع که بیاضشن سببی نداره جز اونی که زکدیم، اونی که زکدیم مخالطت هوا بود، یک تابش زود دو. مثال دوم و کما فسر یعنی برف، فینهو اجزا اون جمدیتون سقار، این برف اجزای یخزده است که ریزند و شفاف و بیرنگن، منتها خالت هل هوا، هوا با این اجزا مخلوط شده، زمین خالت ها با اجزا برمیگرده، هوا با این اجزا مخلوط شده و نفذ فی هز و در این اجزا زو رفته، فیاد خیل ناناکه بیازن، به نظر میرسه که ناناکه در عالم وجود در اون جسم بیازی وجود داره، در حالی که بیاض وجود نداشت، اجسام صغاری بودند که هوا درشون داخل شده بود و نورم برشون تابیده بود. مثال سوم و کما فی البلور و زجاج المسبوقین، بلور همون بلوره، ما بدون تشدید میگیم، اونا با تشدید میگن، زجاج هم این شیشه، مسبوقین یعنی کوبیده شده، نرم کوبیده شده. بعد خودش میگه سوغن نائم، سوغن خب مفعول مطلقه، نائمن صفته یعنی نرم و لطیف محکم و استوار. فانه یا رافی هما دیده میشود در این بلور و زجاجی که این چنین عملی برشون شده، یا رافی هما بیازد، با این که اجزای کوچک اینها بر اثر نداشتن رطوبت فعل و انفعالی ندارد که بگید از طریق اون فعل و انفعال رنگ سفید پیدا شده. اینجا مثل برف نیست که اونجا الان محتمله شما بگید از طریق فعل و انفعال رنگ سفیدی دیده میشه، اینجا که فعل و انفعالی نیست، رنگ سفیدی حتی با تخیل باشه. من اجزای همان متسقره، اجزای متسقر این بلور و زجاج، نم یعن فعل و از حال وزه، این جز از اون جز منفعل نشده، این جز بلور با اون جز بلور منفعل نشده، یا این جز زجاج با اون جز زجاج منفعل نشده، بعضی ها هم بعضی اندلشت ها اینطور نیستی وقتی جمع شدن بعضی هاشون از بعضیشون منفعل بشه، حتی یحت صفیه ملون تا در این اجزا یعنی در این بلور و زجاج لونی حادث شدن، بلکه لون همونطور که گفتیم تخیل می شود نه حادث می شود. مثال چهارون و کما فی موضع شق من از زجاج، در محل ترک خوردن از زجاج، محلی که شیشه ترک می خوده سفید دیده می شه اگر شیشه زخیم باشه. یعنی بعضی نسخ من شفاف به جای زجاج داره شفاف، بعد داره سخین یعنی قلیز یعنی زخیم، شیشه زخیم. شیشه زخیم وقتی که ترک میخوره اون ترک سفید دیده میشه، چون هوا تو اون ترک داخل میشه، نورم که میتابه سفید دیده میشه. فانهو یه نازالکل موزه، یعنی اون موزه شق، اونجایی که شکاف خورده و ترک خورده شیشه. یا را عبیز، عبیز مفهول گیرست نایفالی هست. معکانی با اینکه این شیشه ای که الان شکاف خورده ابعد من حیوس من حدوس البیاز فی، این از حدوس بیاز دوره و بیاز نمیتونه توی این حادث بشه. معکون یه ابعد من حدوس البیاز فیه. چرا ابعده؟ چون ترکه و هوا توش سخت داخل میشه. در اون قبلی هم که میگفتیم شکاف ها و فاصله ها بین اجزا زیاد بود یا کم نبود، نگیم زیاد نبود، کم نبود، لذا هوا میرفت و نورم میتابی شفاف دیده میشه. اینجا ترک کیپ هنوز باز نشده که از هوا به سختی داخل میشه و با وجود این بازم سفید به نظر میرسه با اینکه سخت داخل میشه. ایشون میفهمد که این سفید شدن شیشه زخیم که ترک خورده این ابعد است از حدوث بیاز فیه.
فکر اینجور دیگه هم میشه معنی کرد، بگیم که این شیشه که ترک میخوره سفید دیده میشه. اگر ما بگیم که سفیدی رنگ واقعیه با بگیم که رنگ سفیدی توش حادث شده، حدوث بده کرده در حقیقت رنگ سفیدی به هم خاطر در الان سفیدی دیده میشه. اگر ما بگیم سفیدی متخیل نیست، یک امر واقعیه، با بگیم که الان که شیشه ترک خورد فقط یک امر عدمی اتفاق نگفته، بلکه یه چیزی هم توش به نام رنگ سفید توش حادث شده و الان ما داریم رنگ سفید رو میبینیم. در حالی که ایشون میگه خیلی حرف بعیده که بگیم که وقتی داره شیشه ترک میخوره یه رنگ سفیدی هم توش حادث شده باشه. پس باید بگیم که چیزی حادث نشده، این رنگ سفیدی هم هم حاصل هوا و تخیل و این حرف.
بله، یعنی بیاز تو این شیشه حادث نشده بلکه این هوا داخل شده و نور تابیده. حدوث بیاز راحت تره و این سفیدی تخیلی ابعده. با وجود این ما این موزه رو ابیض میبینیم. من عبارت اینطور عوض کنم، ما این موزه رو ابیض میبینیم نه به خاطر حدوث، نه به خاطر حدوث بیاز داره، بلکه به خاطر تخیل. با اینکه تخیلم یا تخیل یا همون که از کردم ورود هوا در این ترک ابعد است از حدوث بیاز در این ترک یا در این شیشه، با وجود این ما معتقدیم که هوا داخل شده. خب اینجور من معنی کردم عبارت، ولی یه معنی بهتر یه معنی عبارت داری. این ابعد رو ما مربوط کردیم به حدوث بیاز، میتونیم اینطور مربوط کنیم به مثال قبل، یعنی بگیم حدوث بیاز در این شیشه ابعد است از حدوث بیاز در اون کف آب و سلج و بلور و زجاج نرم شده، چون تو اون مثال های در هوا راحت میتونست نفوذ کنه، اجزا خیلی کیپ نبودند، اما اینجا ترک خورده، ترک کیپه، هوا سخت نفوذ میکنه. پس ورود هوا در این ترک ابعد است از ورود هوا در اون اجزای صغاری که قبلا گفتیم. با وجود این همونطور که اونجا تخیل میشه سفیدی، اینجا هم تخیل میشه سفیدی. این معنا بهتره که ابعد رو مربوط کنیم به، یعنی در مقایسه با مثال های قبل بیاریم. اینطور بگیم در مثال های قبل ورود هوا در لابلای اجزا آسون بود، اما در این مثال اخیر ابعد از اوناست، دورتر از اوناست. با وجود این اینجا هم سفیدی تخیل میشه، با اینکه هوا سخت داخل میشه بازم سفیدی تخیل میشه. اونجا که هوا آسون وارد میشد تخیل میشد، اینجا هم که سخت وارد شده بازم تخیل میشه. این بهتره اینجوری معنا کنیم. حالا اختیار با شما، هر کدوم از این دوتا رو میخواد انتخاب کنید. خلاصه در مورد ابعد دو جور احتمال بودیم، ابعد است از اون مثال های دیگر، یا ابعد است از این که بیاض درش حادث بشه. من گمان میکنم معنی دوم بهتر بود. فقط مره حاضر لمسه در صدر کتاب قانون تا اینجا بس در بیاض بود. ثابت کردیم که بیاض تخیلیه، با چهار تا مثال ثابت کردیم. حالا بس در سواد، بحث رو میبریم طرف سواد که ببینیم سواد چطوره. سواد رو بعضی گفتن اونم تخیلیه، اما تخیل میشه بعد از ضد اونچه که باعث تخیل بیاض میشد. اونی که باعث تخیل بیاض بود ورود هوا و تابش نور بود. در سیاهی هوا وارد نمیشه، نورم نمیتابه، سیاه دیده میشه. یک قسمتی رو مثلا فرض کنید که در اون قسمت هوا وارد نمیشه، نورم نمیتابه، خب اون قسمت سیاه دیده میشه. مثلا جسم رو ملاحظه کنید، جسم در اون وقتی مثلا یه شکافی بخوره یا هرچی، شکاف هم نداشته باشه، سوراخی داشته باشه، هوا توی اونجا داخل نمیشه، نورم نمیتابه، چطوری هوا داخل نمیشه؟ میفهمد آب میفرسیم تو اون جسم، آب وقتی رفت تو اون جسم هوا رو اخراج میکنه، از اون شکاف ها هوا رو اخراج میکنه. وقتی هوا اخراج شد دیگه الان هوای داخل نیست. حالا فرض کنیم نورم بتابن کافی نیست، فرض کنیم نورم نمیتابه، جسم سیاه دیده میشه. بعد همین رو تأیید میکنن به پارچه ای که آب بخوره. پارچه ای که آب بخوره، خب هوا از لابلای اون درزاش بیرون میره، چون بین تار و پودش یه سوراخ‌های ریز هست، هوا تو اون سوراخ‌های ریز پر کرده. وقتی نور میتابه این پارچه سفید دیده میشه. حالا اگه این پارچه رو کردیم تو آب، هوا از توش بیرون میره، پارچه کده دیده میشه، سیاه هم دیده نشه، لااقل کده دیده میشه، سفید دیده نمیشه. به همین کافیه که بگیم اون وقتی که سفید دیده میشد هوا درش بود، حالا که سیاه داره دیده میشه هوا ازش خارج شده. چرا هوا خارج شده؟ چون آب درش داخل شده.
کلن این
آقایی
بودن فقط هوا رو
باز تو تنده نور میدونه؟ بله، هوا رو منشه است، هوا و تابشون منشه است تخیل سفیدی میدونه.
میگن بقیه اجسام نور بازتاب نمیده، فقط هواس که بازتاب میده. یعنی
نور
به هوا میخوره باز میشه که
در حقیقا، یعنی هوا باید بیاد تو یه جا وارد بشه، مخلوط بشه با جسم، نورم وارد، نورم برش بتابه تا اون سفید، جسم سفید دیده بشه. اون جسم سفید نیست، این هوا داره سفید دیده میشه. خب مال سفیدی بود، سیاهی میگه زد زالکه، یعنی هوا توی شکاف ها نباید داخل میشه. آب میریزیم توی شکاف ها، هوا رو بیرون میکنه، میبینیم جسم کدر یا سیاه‌تر نشون داده شد. و قالو، یعنی همین بعض اون ملا قدم هایی که قبلا گفتیم، قالو و سواد و یتخیل به ضد ذالک، یعنی به ضد اون جا که بیاض تخیل میشد. اونجا که بیاض تخیل میشد هوا وارد میشد، نورم میتابید. اینجا هوا خارج میشه. ایشون میفهمد و هو عدم و قور الهوا و ضعفی عمق الجسم، فرو نرفتن. هو یعنی ضد، ضد ذالک عبارت است از فرو نرفتن هوا و ذو در عمق جسم. هوا در عمق جسم فرو نمیره و ذو هم همچنین، ذو هم یا نمیتابه یا میتابه، نمیتونه نفوذ کنه. دقیق میشه سیاه. و من هم من قالم، بعضی گفتن آب باعث سیاه دیدن میشه، نه سیاه شدن باعث سیاه دیدن میشه. علتش هم همونست که عرض شد، آب میاد از تو اون شکاف هایی که هوا وجود داره، هوا رو اخراج میکنه، خودش جانشین میشه و خودش حکم هوا رو نداره که سفید تخیل بشه بلکه سیاه تخیل میشه. و من هم من قالم، پس بعضی سواد رو تخیل متخیل دیدن، گفتن علتش اینه که هوا و زو در اون جایی که سیاه دیده میشه داخل نمیشه. بعضی ها گفتن نه، آب باعث سواد میشه، یعنی باعث تخیل سواد میشه. اینا هم قائلن به این که سواد رنگ حقیقی نیست، رنگ تخیلیه. اونتا میگن به وسیله سواد، به وسیله آب این تخیل حاصل میشه. چجور به توسط آب تخیل میشه و سیاهی؟ لما یخرج الهوا، به خاطر اینکه هوا رو خارج میکنه. هوایی که منشأ سفید دیده شدن بود خارج میشه، وقتی خارج شد دیگه سفید دیده نمیشه. یعنی ان الماء اذا وصل الى الجسم، آب وقتی به جسم میرسه و نفوذ میکنه در اعماق جسم، اخرج منها الهوا، خارج میکند این آب منها از اون اعماق جسم، خارج میکند هوا رو. وقتی هوا خارج شد عامل سفیدی رفته، رضا جسم سیاه دیده میشه. و لیس اشفافه که اشفاف الهوا، بله آب شفاف هست ولی شفافیتش در حد شفافیت هوا نیست تا بتواند مثل هوا سفید نشون دهد. و لیس اشفاف آب مانند اشفاف هوا، یعنی شفافیت، تا نفوذ کند زو حتی ینفوز از زو الى سطور، تا زو بتواند به اون سطوری که سیاه دیده میشن نفوذ کنه. پس زو اون آب به خاطر اینکه یه ذره غلظت داره یا شفاف نیست، باعث میشود که نور نتونه نفوذ کنه و نتیجتا شه سفید دیده نشه. ولیس اشفافه آب مثل اشفاف هوا، تا نفوذ کند زو الى سطور، بلکه نمیتواند نفوذ کند زو الى سطور، فتب از سطور و مظلمتن، تاریخ باقی میمونه. فیتخیل انه هناک سوادن، فکر میشه که در اون جسم سواده. و ایزن یعنی مثال دیگه میخوام بزنیم، فان الثياب اذا ابتلت، پارچه اگر خیس بشه، تر بشه، این ابتلت اونه خیس شدن نیست، تر شدن، مالت دل از سواد، میل به سواد میکنه. فدل ذالک، یعنی این میل پارچه به سواد دلالت میکنه بر این که آب باعث تخیل سواد میشه، باعث تخیل سواد میشه. پس هم سواد تخیلی دیدیم، هم بیاض تخیلی دیدیم. منتها برای سواد اختلاط آب و نبود هوا رو مطرح کردیم، برای بیاض بودن هوا رو مطرح کردیم. حالا بعضی معتقد شدن که سواد رنگ حقیقی است، بیاض رنگ خیالی است. دلیل آوردن هم برای اثبات اینکه سواد حقیقی است دلیل آوردن، هم برای اثبات اینکه بیاض تخیلی است دلیل آوردن. دلیلشون برای حقیقی بودن سواد اینه که سواد رو از جسم نمیشه گرفت. رنگ سیاهی رنگ دیگر قبول نمی کنه. شما نمیتونید سواد رو از جسم بگیرید. ولی بیاض از جس گرفته میشه و بعد به جای بیاض رنگ دیگه میاد. چون بیاض از جس گرفته میشه و به جاش رنگ دیگه میاد، ما باید بگیم برای بیاض رنگ حقیقی نیست، بلکه رنگ تخیلیه. بعد دلیلم گذشته از این که میگه بیاض میتواند جاشو به بقیه رنگ ها بدهد یا به تعبیر دیگه ابیض قابل الوان دیگر هست، این رو معلل میکنه. میگه چون بیاض قبول کرده این رنگ رو، پس معلوم میشه خالی از رنگ بوده که تونست قبول کنه، ولی اگه رنگی داشت رنگ دیگه قبول نمیشه. این خالی از رنگ بوده که تونست رنگ دیگه قبول کنه. پس توجه کردید دو تا مطلب گفت، یکی در سواد یکی در بیاض. در سواد بیان کرد و اثبات کرد که حقیقیست چون جدا نمیشود از جسم. در بیاض گفت امر غیر حقیقیست چون از جسم جدا میشود. به تعبیر دیگه چون قبول میکند این جسم رنگ دیگر را، معلوم میشود که خالی از رنگه، سفیدی که دارد رنگ نیست، ولی اگر رنگ داشت رنگ دیگر نمیپذیرد. و اعتراض علیه، اعتراض شده. سه تا اعتراض اینجا ذکر میکنم، دوتاش مربوطه به سواد که حقیقی بودن سواد رو میخواد منکر بشه، یکم مربوطه به بیاض که تخیل بودن بیاض میخواد منکر بشه. چون مستدلم دو تا حرف زده، یکی در سواد یکی در بیاض، ردش هم همینطور دو تا، یکی در سواد یکی در بیاض. اولا در سواد این رد رو میکنه، میگه اگر شیئی، اگر رنگی جدا نشود، دلیل بر این نیست که وجود حقیقی دارد. بلکه میشود که سواد تخیل شد، منتها تخیل لازم، نه تخیلی که قابل است از بین برود. تخیل لازم یعنی الان هم نگاش کنم تخیل میکنم سیاهی رو، یه لحظه بعدم همینطور، ده روز بعدم همینطور، این سیاهی فعلا شده لازم این جسم، و رضا همیشه تخیل میشود، هیچ وقت شما این جسم خالی از سیاهی نمیبینید. نه به اینکه واقعا سیاه باشه، سیاهی لازم این جسم شده، نه سیاهی باشد و لازم بشه، این سیاه دیدن، سیاه دیدن لازم جسم شده، لذا با این که تخیلیه ولی از جسم شده نمیشه.
سبب سیاهی لازم این جسم شده و بله.
سبب تخیل این بیان اشکال داره. وقیلا از سواد لون حقیقی دلیلشو نمینه، فانه یعنی سواد لا ینسلخ من الجسم، البته فدل ذالک یعنی عدم انسلاخ، عدم جدا شدن، عدم کنده شدن، دلالت میکند علی انه یعنی سواد حقیقی است. به خلاف بیاض، فانه الابیض قالب قابل للالوان کلها، همه رنگ ها رو قبول میکنه. این یه مقدمه، مقدمه بعدی اونی که قبول میکنه همه رنگ ها رو، باید خالی از رنگ ها باشه. اینم مقدمه دوم. پس خالی از رنگ هاست، خالی از سفیدی نیست، چون سفیدی رنگ نیست بلکه تخیله. پس اون این جسم سفید همه الوان رو قبول میکنه و چیزی که همه الوان رو قبول میکنه خودش لون نداره، پس این جسم سفید لون نداره. قابل لها یکون خالی ننها، اونی که قابل الوان خالی از الوان، لذا میتونه همه الوان را بکنه. و طور زعله اعتراض شده بر این قول، از کدام ست اعتراض، دوتش مربوطی به اینی که اثبات کرد حقیقی بودن سواد رو این اعتراض میکنیم، یکم اعتبار بودن بیاض رو ثابت کرد، این ما اعتراض میکنیم. اعتراض شده علیه و این قول به اینکه عدم انسلاخ، یعنی جدا نشدن سیاهی، لا یدل علی کونهی، یعنی کون سیاهی حدیثی، زیرا جایز است که سبب تخیلش، سبب تخیل سیاهی لازم باشه لوضع الاجسام. این سبب تخیل سبب لازم و غیر منفک باشه، لذا هر دفعه این جسم میبینیم میبینیم سیاست، نه اینکه سیاه بودنش حقیقی باشه. سیاه بودنش تخیلیه، ولی چون سببی که این تخیل رو باعث میشود همیشه همراه این جسم هست، ما این جسم رو همیشه داریم سیاه میبینیم. پس این سیاه دیده شدن دلیل بر این نمیشه که سیاهی حدیثی است، بلکه شاید ما داریم سیاهی رو تخیل میکنیم. این اشکال اولی شد. اشکال دوم این که ما مواردی داریم که سیاه رو میشه سفید کرد. شما گفتید سفیدی قابل زوال هست و قابل پذیرش رنگهای دیگر هست، اما سیاهی نیست. ما میگیم نه، سیاه رو میشه رنگش رو عوض کرد، سیاه رو میشه سفید کرد. یه سیاهی در طبیعت سفید میشه، یه سیاهی هم در صنعت سفید میشه. در طبیعت موی جوان که سیاه هست وقتی فیل شد میشه سفید، پس سیاه تونست سفید باشه. در صنعت مسی که سیاه هست با پودر سرب یا با پودر قلب سفیدش میکنن، پس میشه شیء سیاه رو سفید کرد. حالا این ببینید، حالا دلیل جواب دوم به حساب میاد، یا چون هر دو مربوط، اولی و دومی هر دو مربوطه به سوادن، یک ایراد به حسابشون میاریم، بعد اون وقت اونی که مربوطه به بیاض میشه ایرادی دیگه. این دیگه اختیار شماست. الان سواد شباه ظاهرش اینه که ایراد مستقلیه، یعنی شما گفتید سواد منسلخ نمیشه، اول گفت سواد منسلخ نمیشود و عدم انسلاخ دلالت بر حقیقی بودن نمیکنه. حالا بیان میکنه که نه، اصلا سواد منسلخ هم میشه. و شما اگه انسلاخ رو دلیل بر تخیلی بودن رنگ میگیرید، سواد رو هم با تخیلی بگیرید. حالا نه سواد شباب ینسلخ بشید، سواد جوانی یعنی موهای سیاهی که در جوانی سیاه هستن، یعنی سلخ این سیاهیشون بشه، پس سیاهی هم بشه بنی فیلی، پس سیاهی هم معلوم میشود که زایل میشود، همون دیگه سفیدی زایل میشود.
نقصشون در مورد چیز درستید، چون که این غیر از اونه، چون سیاهی که میاد
بله اینم هست. یعنی منم میخواستم این عرض بکنم، البته دیگه اونا این فکرار نمی کنن. اون مقدار اون مویی که سیاه بود ترشیده شد، رفته شد دور، دوباره موی دیگری جانشین شد که اون سفیده. اون سیاهی موضوع خودش رو که اون موی بود رها نکرد، این سفیدی در یه موی دیگه نشسته، نه در همون مویی که سیاه بوده. مگر شما کاری بکنید که همون موی سفید بشه، اون وقت میتونه نقضی برای قول این گروه به حساب بیاد. این عرض کردیم این تبدیل سیاهی به سفیدی است در طبیعت، یه تبدیل سیاهی به سفیدی داریم در صنعت، اونم مثال میزنه. و اهل اکسیر، اکسیر هم تو فارسی هم اکسیر گفته میشه، کار شیمیایی انجام میدن، شیء رو سفید میکنن، شیء رو داغ میکنن، بالاخره کار شیمیایی انجام میدن. یبیزون النحاس به رساس مکلس و زرنیخ مسعد، اینا سفید میکنن مس رو به رساس. رساس به معنای سربه، ولی در اینجا ظاهرا به معنی قلعه، قلعه مکلس. مکلس یعنی تبدیل به آهب شده، من معنی کردم پود شده. شما این جایی که مسگرا مس رو سفید میکنن رفته باشید میبینید یه ظرفی داره، تو اون ظرف یه پودر، البته نه پودر خیلی نرم، پودر ریخته، دستمالشو میذاره روی این پود، اون مثل هم میذاره رو حرارت، بعد میکشه رو این، با دستمال میکشه رو این مس، مس سفید میشه. اینم اگر نگاه کنید سیاهی رو سفید نکرده، سیاهی رو مخفی کرده زیر سفیدی. و زرنیخ مساعد مکلس هر شدم، کلس یعنی آهک، کلسه یعنی تبدیل کرد به آهک، پس مکلس میشه تبدیل به آهک شده که من گفتم یعنی فوت شده.
حتی متشبه این نکته که اینجا فرمودید تو همون اصل مدعا که گفته شد قابل الوان خودش خالی از اونه، تو همین اشکال میتونیم مطرح کنیم، بگیم که اون رنگ روی رنگه، یعنی ما نمیتونیم بگیم چون یک چیزی رنگ های مختلفی رو پذیرفته نشون میده که خودش رنگ نداشته، خودش رنگ داشته، رنگ های دیگه اون نشسته.
بله اینا میتونه بگه، البته هنوز نیمده ایشون در اون سفیدی که میتواند رنگ‌های دیگر بپذیره، میگه پذیرش رنگ‌های دیگر دلیل بر تخیلی بودن نیست. حالا شاید به علتش رو بگیم همینی که شما دارید میگی، که رنگی رو رنگ سفیدی میاد، نه اینکه سفیدی رنگ نیست. همونطور که رنگ روی سیاهی میاد و سیاه سفید دیده میشود، همچنین رنگ هم رو سفیدی میاد، سفیدی که دیده نمیشود. یعنی ممکنه این چنین باشد، نه اینکه رنگ سفیدی زائل شده باشد، بلکه رنگ سفیدی ممکنه مخفی شده باشد. البته عرض میکنم در رنگ سفیدیشون جواب دیگه میده. زنیخ مساعد، مساعد زنیخ هم زنیخ که فارسی میگیم زنیخ، مساعد هم یعنی تقریبا حالت بخار شده، قابلیت برای بالا رفتن داره. پس رساس مکلس با زرنیخ مساعد رو با هم قرار میدن، بعد مس رو به توسط اینها سفید میکنن. پس میشه با صنعت هم سیاهی رو از جسم گرفت. این و به انه اصطلاح اشکال دوم یا سوم رو عرض کردم، اونو علا انه سواد شباب رو ملحقش میکنیم به اشکال اول، یا اینکه یک اشکال مستقل قرارش میدیم. علی حال این و به اندن انسلاخ البیاز این اشکال دیگره، حالا یا سوم یا دوم. میتمد انسلاخ بیاز دلالت نمی کند بر اینکه تخیلیه، زیرا جایز است که حقیقی باشه ولی مفارق باشه، مگر هیچ شیء حقیقی مفارقت نمی کنه از موضوع خودش. خب اینم ممکنه حقیقی باشه مفارقت کنه و جدا باشه. گفتید که اگر چون قابل رنگ های دیگر هست پس باید فاقد رنگ باشه. میگیم نه، اینم باید نداره، واجب نیست. چون اگر واجب بود که فاقد رنگ های دیگر باشد، بعد نمیتونست رنگ های دیگر بپذیره، چون با وجود فقدان نمیسازه، پذیرش بعدی با وجود فقدان نمیسازه. اگر این رنگ نیست، اگر این رنگ ندارد، شما بگید واجب است که رنگ نداشته باشه، خب پس بعدش هم رنگ نمیپذیره، چون واجب رنگ نداشته باشه دیگه، رنگ پذیره با اون وجود مخالفت میشه. روشن چی هست میکنه؟ والقابل لشی لا یجب، میتواند خالی باشد ولی واجب نیست که آری از اون شی باشه. و الا این اگه واجب باشه که آری باشه، معنیش اینه که نمیتونه رنگ دیگر بپذیره، همیشه باید برهنه باشه. و الا امتنع اتصاف اون شی به این رنگ، وقتی اتصاف پیدا نکرد قابل اون رنگ هم نیست، فلا یکون قابل اون رنگ. یعنی شما میگید اگر قابله باید هیچی، باید هیچی نداشته باشه. میگیم ممکنه هیچی نداشته باشه، ولی اینکه میگید باید هیچی نداشته باشه این درست نیست، چون ما داریم جاهایی که دارد و رنگ دیگه، یه رنگ و دارد رنگ دیگه رو میپذیره. و قال ابن سینا، ابن سینا دو جور حرف زده. در یه جا گفته، در یه جا بیانش طوریست که بیاض رو تخیلی کرده، در یه جای دیگر بیاض رو یه امر واقعی جلوه داده. البته ظاهر عبارت ابن سینا در این دوزا با هم نمیسازه، ولی ما بعدا جمع میکنیم هر دو عبارت رو سازگار میکنیم، حالا با اون کار نداریم که حالا سازگار است یا سازگار نیست. میخوام بگیم در یه جاییشون بیات رو تخیلی قرار داده، در یه جا واقعی قرار داده. اونجایی که واقعی قرار داده 5 تا نمونه آورده که در اون 5 تا نمونه ثابت کرده که تخیل نیست، چون تخیل عاملش هم تو که ملاحظه کردید ورود هواست. ایشون تو اون 5 مورد سعی میکنه که بیان کنه هوا وارد نشده، با وجود این سیفید داره دیده میشه. پس معلوم میشه عامل سیفیدی اون ورود هوا و تابش نور نیست، بلکه سیفیدی عامل حقیقی است. مقال ابن سینا در موضع اشرفا جاشو شاره تعیین میکنه، یعنی در فصل تواب علم ذات از مقاله دوم از فن چهارم طبیعیات. طبیعیات 8 فن داره، فن چهارمش درباره مزاجه. در مقاله این فن چهارم در فصلی که معنون است به تواب مزاج این چنین گفته لا اعلمو حدوث البیازه به طریق آخر سوا طریق تخیل، راه دیگری برای بیاز جز تخیل نمیشناسن. خب معلومه داره بیاز راه تخیلو میدونی دیگه، میگه غیر از تخیل راه دیگه نداره، یعنی بیاز تخیلیه. فلا یسفت شاره میگه فلا یسفت انده یعنی انده میسینا هین ازن، یعنی در هنگامی که میگه من نمیشناسم لا یسفت که بیاز لون حقیقی باشد فیشه امن از صحبت پیش امن از صحبت، یعنی تر تمام مواردی که شما سفیدی میبینید هیچ وقت اون سفیدی حقیقی نیست، همیشه اون سفیدی امر تخیلی است. اما وقال همین ابن سینا در موضع دیگری، یعنی در مقاله سوم از علم و نفس کتاب شفا که در مورد ابصاره، گفته قد یحدث البیاض به طریق اخرى سوا طریق تخیل. بیاض میگه حادث میشه نه تخیل میشه، حادث میشه معلوم شه امر حقیقیه، حادث میشه بعد بیاض به طریق دیگری غیر از طریق تخیل لوجود میخمسه. به خاطر 5 تا نمونه ایشون ذکر میکنه که در اون 5 نمونه عامل تخیل که ورود هوا و تابش نوره وجود نداره، نتیجه میگیره که در این موارد 5 گانه بیاض حقیقی است. خب اگر در این موارد 5 گانه ثابت کنیم که بیاض حقیقی است، میتونیم همه چه بگیم بیاض حقیقی است. حالا یه جایی هم ممکنه بله اینطور پیش بیاد که تخیلی باشه، در اون ترکی که روی شیشه افتاده خب به نظر میسه واقعا بیاضی نیست، تخیل بیاضه، ولی این که در اون 2-3 جا تخیل و بیازه دلیل نمیشه که بیاز همه جا تخیلیه. ما این 5 مورد که الان ذکر میکنیم روشن میشه که ایشونش تخیلی نیست. مورد اول اینه که شما تخمرغ که دارای در داخل پوستش یه سفیده وجود داره یه زرده وجود داره، سفیده شما ملاحظه کنید سفید نیست، درسته ما بهش میگیم سفیده ولی سفید رنگ نیست، شفاف و بیرنگه. حالا ایشون میفهمد اگر این رو گذاشتیم تو آب جوش، تخمه رو گذاشتیم تو آب جوش و آب پس شد، حالا پوستش رو بکنید میبینید سفیده شد سفید، اون که شفاف بود شد سفید، اون زردم زرده همونطور که از اول بود حالا بس، ولی اونی که شفاف بود سفید شد. خب آیا با نار هوا داخل شد؟ تا بگید که اون هوا داره این سفیده تخمه رو سفید نشون میده، نه هوا داخل نشد، چون شما ملاحظه کنید وزن کنید این سفیده رو قبل از آب پس شدن و بعد از آب پس شدن، میبینید بعد از آب پس شدن سنگین تر شده، در حالی که اگه هوا داخلش میشد باید سبکتر میشد. از این که سنگین شده معلوم میشه که هوا داخلش نشده، با وجود این سفید دیده میشه. پس عامل تخیل سفیدی رو که حواس ندارد ولی خود سفیدی رو داره، معلوم میشه در این مورد عامل تخیل وجود نداره، سفیدی سفیدی حقیقیه. الاول این که بیاض بیز بزنی تخمور بیاز این سفیدش. سفیده تخمور با اینکه شفاف است یسیر و عبیز بعد سلقهی، سلقه یعنی آپس کردن و اقلاهی به نار، اقلاه یعنی جوشوندن، جوشوندنش با آتش که همون آپس کردن باعث سفید شدن این جسم شفاف می شود. در حالی که ولم تحدث نارو به تبخ فیه هواییتن، نار به وسیله تبخ فیه یعنی در این تخمور هوایی یعنی اجزا هوایی داخل نکرد. اجزای هوایی رو در این سفیده تخمور داخل نکرد و تخلخلن یعنی ولم تحدث تخلخلن، تخلخل و شکاف و فرج درست نکرد که هوا تو این شکاف ها داخل بشود. حتی یتخیل فیه البیاض، تا تخیل شود در این سفیده تخمور سفیدی. چرا نار نتوانست تخلخل ایجاد کند و اجزای هوایی رو در این خلل سفیده وارد کند؟ لأنه بعد طبخ اسخل، زیرا این سفیده تخمر بعد از اینکه توشید و طبخ شد سنگین‌تر میشه مما کان قبله، از اون ما قبل سنگین‌تره. و ما ذالک این سنگین شدن جهتی ندارد جز خروج هوایی یعنی اجزا هوایی منو از این سفیده تخمر. پس اجزا هوایی خارج شده، نه که داخل شده باشد و ما رو به تخیل سفیدی وادار کرده باشد. و ایزن دلیل دیگه بر این که هوا داخل، یه هر دلیل این بود که این سنگین تر شده، چون سنگین تر شده پس معلوم میشه هوا رو اخراج کرده، نه هوا رو ادخال کنه تا تخیل سفیدی به وجود بیاد، بلکه هوا رو اخراج کرده دیگه تخیل سفیدی عاملی ندارد جز همون هوا. وقتی که هوا نبود و خارج شد پس تخیل سفیدی نباید بشه، بنابراین وقتی ما سفید میبینیمش تخیلی نیست، واقعی است. این ایزن میگه علاوه بر این که این سفیده تخمرد بعد از تبخ سنگین تر میشود، پس اجزای هواییش اگر باشند خالی میشوند. ایزن میخواد بگه علاوه بر این اگر اجزای هوایی داخل بشوند، سفیده تخمر خسورت پیدا می کند نه انعقاد، در حالی که ما میبینیم انعقاد پیدا کرده. پس کشف می کنیم که اجزای هوایی داخل نشدن. خسورت یعنی غلظت، انعقاد یعنی فشردگی و بسته شدن، انعقاد استوارتر از خسورته، استحکامش بیشتره، فشردگیش بیشتره. هوا داخل بشه این سفیده تخمری که رقیق بود غلیظ میشه، اما بر اثر پخته شدن این غلیظ نشده، منعقد شده، یعنی از غلظت هم عبور کرده، سفت شده. و این دلیل من این که هوا بیرون رفته. پس هوا داخل بشود خسورت درست می شود نه انعقاد، ولی برای سفید تخمر انعقاد درست شده، معلوم شد هوا داخل نشده. این هم دلیل دوم. پس سنگینیه این سفیده بعد از آب پس شدن دلیل اول است برای اینکه هوایی در سفیده وجود ندارد، انعقاد سفیده نه خسورت و غلظتش دلیل بر این است که دلیل دوم است برای اینکه هوا داخل نشده. و ایزن دلیل دیگر برای داخل نشدن هوا اینه که قیاس استثنایی است، لو دخلت فیه در این سفیده تخمر هواییه یعنی اجزای هواییه و بیزت هو، هوا داخل شده باشه و این سفید سفید کرده باشه، لکان زالک خسورتن لا انعقادن. این چنین ورود هوایی منشأ خسورت و غلظت میشه نه منشأ انعقاد. لکن نتالی باطل است، باطل است یعنی انعقاد حاصل شده خسورت حاصل نشده، پس معلوم میشه مقدم هم که دخلت فیه هوایی اونم باطل است. این اولین دلیل بود. اما دلیل ثانی، دلیل ثانی بر اینکه بیاض امر واقعی است، ایشون میگه لبن الازرع رو ملاحظه کنید، میبینید سفیده و این سفیدی به خاطر ورود هوا نیست، پس تخیلی نیست. حالا لبن نظر چطوری درست میشه؟ درست کردنشون بیان میکنه، از بیان کردن درست شدن لبن و نظر پیداست که هوا نیست، هوا در این مایه وجود نداره، بیانم میکنه که هوا وجود نداره. وقتی هوا وجود نداشت، عامل تخیل سفیدی نیست، پس سفیدی که دیده میشود تخیلی نیست. اما توجه کنید چطوری درست میکنه. ایشون میگه که سرکه رو میاریم توش مردار سنگ میریزیم و میجوشونیم. مردار سنگ یعنی فسیله، سنگاییست که از اسمش پیداست، سنگ در واقع سنگ نیست، فسیل حیوانیه، بهش میگن مردار سنگ. اینو میریزن تو سرکه، کاملا تبخش میکنن به طوری که کاملا تو سرکه حل بشه. بعد این سرکه‌ای که درش مردار سنگ حل شده صافش میکنند به طوری که شفاف بشه، کاملا شفاف بشه. این آبو میزنن که بله، بعد این سرکه صاف شده رو با آبی که درش قلی تبخ شده مخلوط میکنند. از کدم این اول این سرکه رو میارن توش مردار سنگ رو میجوشونن صافش میکنن، آب صاف شده میره کنار. بعد دو مرتبه میارن آب اینه که توش قلی ریختن، قلی در فارسی بهش اشنان گفته میشه، یه گیاهیه. البته ممکنه شما بله یه گیاهیه. بعد این آب رو توش این قلی رو میریزن، قلی هم میجوشونن، قلی خیلی تیزه. بعد که خل جوشید مردار سنگ میریزن، یعنی تو این آب دوم تو سرکه که مایه اول بود مردار سنگ ریزن تموم شد. توی این دومی هم آب که آب سرکه نیست خل میریزن، بعد از خل هم مردار سنگ میریزن، بعد صافش میکنن به طوری که زلال میشه. حالا دو تا مایه هستی که اون سرکه که توش مردار سنگ جوشیده، یکی هم آبی که توش قلی و بعد هم مردار سنگ شده، این دوتا رو هم مخلوط میکنن. بعد که مخلوط کردن این مخلوط سفید میشه، سفید میشه و خشک میشه. این خشک شدن دلیل برای که هوا توش نیست، چون اگه هوا توش بود نمیذاش خشک بشه. پس اینطور نیست که یه مایه شفافی توش هوا داخل بشه سفید دیده بشه، بلکه مایه شفاف بدون اینکه هوا توش داخل بشه سفید شده. دلیل برای اینکه هوا درش داخل نشده اینه که بعد از اینکه شما مخلوط هم میکنید و سفید میشه خشک میشه و ورود هوا اجازه خوش شدن نمیده، پس معلومه هوا وارد نشده. حالا برای توجه کنید، از ثانی دومین موردی که سفیدی درش دیده می شود ولی هوا وجود ندارد که باعث تخیل سفیدی شود و نتیجه می دهد که سفیدی امریز واقعی، دوایی است که نامیده می شود به لبن العذرا و یتخذ و اهل الهیله. اهل الهیله همین شومیدن ها، شومیدن ها این رو اخذ می کنند. هیله یعنی چاره می اندیشن تا جسمی رو به جسمی دیگه تبدیل کنن، کارهای انجام بدن که همون کارش شومیدان هست. و هو خلون، این لبن نظر سرکه ایست که تو به خفیه مردار سنج، مردار سنج معرب مردار سنجه، سرکه ایست که درش پخته شده. مردار سنج چقدر پخته شده؟ به این اندازه، حتن حل فیه، دره تا جایی که این مردار سنگ حل شود فیه در این سکه. بعد از اینکه این چنین وضعی پیش اومد، ثم یصفی الخل، سکه صاف میشه، حتی یبقا شفافا فی الغایه، چنان صافش میکنیم تا کاملا شفاف بشه. فی الغایه یعنی کاملا، کاملا بشه شفاف، یبقا شفافا کاملا، اون که باقی میمونه شفاف باشه. ثم یخلط یا یخلط، هازل خل المصفا، این خل صاف شده، این سکه صاف شده مخلوط میشه به آبی که در این آب دو چیز جوشیده، یکی قلب پشتش هم مردفسک. به ما این تو بخه در این ما قلب اولا سمه، یعنی ثانیان تو بخه فیه مردفسک، ثانیان هم داره، هم جمع کرده بین سمه و ثانیان. ابن سینا ثانیان نمیاره سمه رو میاره، بعضی ها بردکس میکنه ایشون جمع کرده بین هر دو. و صوفیه بعد از این که این تو این آب قلی و مردفسک جوشید، تصفیه می شود، صاف می شود این آب، قایت تصفیه به طوری که یسیر این آب الماء الفلام شلفلام عهده، این آبی که الان داریم توصیفش میکنیم یسیر و که انده ها دم انبسی که اصلا عشقه، یعنی اینقدر زلاله. خب بعد از این که مخلوط کردین چه اتفاق می افته؟ فا انهو ینعقد ذالک المخلوط، این مخلوط می بندد، منعقد می شه. فا یبیز و قایت الابیزاز، سفید می شود به نهایت سفیدی، کلبن رائب مثل شیر غلیظ شده، مثلا ماست. شیری که ماست بشه چطور سفیده؟ اینم سفید. البته این که میگه ماست بشه، با اینکه خود شیرم سفیده، این که میگه ماست بشه چون لبن الازرام میبنده دیگه، نمیگه مثل شیر، میگه مثل ماست. اگر نمی بست و روان بود میگه مثل خود شیر، اما نمی حالا مثل خود شیر، میگه مثل شیر بسته شده که ماسته. ثم یجف و بعد الابیزاز، بعد از سفید، بعد از سفید شدن یجف یعنی خشک میشه. این خشک شدن شهادت میدهد که این جسم با هوا مخلوط نشده، این مایه با هوا مخلوط نشده. فلیس ابیزازهو، فلیس یعنی چون جفاف و خشکی حاصل می شود، فلیس فلیس ابیزاز این مایه به این جهت که شفافی متفرق شده و هوا در این شفاف متفرق شده وارد شده و داخل شده. این چه این نیست که شفاف متفرق بشه توی اون فرق متفرق، قسمت های متفرق شدهش هوا داخل بشه، چنانچه در شیشه می دیدین اینطور می شود. شیشه که می شکست اجزایش از هم متفرق می شدن، چون قسمت های متفرق شده هوا داخل می شود. اینجا دیگه این چنین نیست که هوا داخل بشه، و الا یعنی اگر هوا داخل می شود لم یوجف بعد از ابیزاز، بعد از ابیزاز خوش نمی شود. این و الا قیاس استثنائیه، و الا یعنی و اگر هوا داخل می شد، این مقدمه لم یجف بدل انبز ابیزاز، این تالیه. بعد میگه لکنهو لا یجف یا لا یجف الا بعدهو، این تالی باطله، لکن این مایه خشک نمی شود مگر بعد از ابیزاز. پس وقتی این میخواد بگه تالی باطله، پس وقتی بعد از ابیزاز خوش شد معلوم میشه هوا دخالت نکرده، ابیزاز حاصل شد و بعدن خوش شد. حالا اگه خوش بشه بعدن ابیزاز بشه، میتونید بگید خب خوش شد، ترک برداشت، هوا توش داخل شد. اما این قبل از این که خوش بشه سفید شده، بعدن بعد از خوش شدن، بعد از سفید شدن خوش شده. پس معلوم میشه این خوش شدن ترک نداده او رو و هوا رو داخل نکرده. هم اگر هوا بود خوش نمیشد، هم چون هوا، چون بعد از سفیدی داره خوش میشه، برفض هوا بخواد داخل بشه تو اون خشک داخل میشه، و این قبل از این که خوش بشه سفید دیده میشد. پس معلوم میشه عامل سفیدنش هوا نبوده. فدل ذالک، ذالک یعنی این خوش شدن، دلالت میکنه بر اینکه اجزای ارضیه در این مایه زیاده. هینه زن یعنی در هنگامی که اینچنین این مایه مخلوط شد، یا اینکه سفید نشون داده شد، یعنی یا اینکه سفید اشتباه گفتم، یا اینکه سفید شد و خوش شد. دل ذالک، دل این سفید شدن و بعد خوش شدن دلالت میکند بر اینکه اجزای ارضی در این مایه زیاد است. حین ازن یعنی در این هنگامی که خوش شده یا سفید دیده شده. و فعل مباحث مشرقیه، مباحث مشرقی هم همینو گفته، منتها دو تا مطلب اضافه کرده که میخونم از رو دوزی میدم. در مباحث مشرقی اینطور آمده: ازا خلت هازان المعان، این دوتا مایه که یکی سرکه بود که توش مردار سنگ جوشونده بودیم بعد صاف کردیم، یه آب دیگه عبارت بود از آبی که درش قلی و بعد مردار سنگ جوشونده بودیم و صاف کرده بودیم، این دوتا آبهای صاف شده وقتی مخلوط میشن ینعقد فی هل منحل و شفاف من المرتق و یبیز، منحل یعنی اون چه که در این آب حل شد، اونی که تو آب حل شد قلی بود و مردار سنگ، می فهمد منعقد می شود فیه در این آب مخلوط اون چه که منحل شفاف بود، اونی که حل شده بود شفاف بود، من المرتک یعنی اون منحل از مرتک، مرتک همون مردار سنگه، یعنی مردار سنگی که توی این آب معلق بود، حالا شما صافش کردید ولی اینطور نیست که مردار سنگ بیرون رفته باشه، بالاخره جوشیده شده توی این جسم توی این آب، پس مردار سنگ وجود داره منتها قسمت های لردش و اینها رفته بیرون، ولی اصلش هست. اون مقداری که از مرتک یعنی از مردار سنگ منحل شده اون منعقد شده، آب که منعقد نمیشه، اون قسمت مردار سنگی که تو این آب جوشیده که الان نمودی نداره اون منعقد شده و یبیض اون سفید شده، اون توش هوا نیست و لیس ذلک. بله خب، حالا دو تا احتمال داره، یک احتمال اینه که این جسم شفاف که همین آب مخلوطه متفرق شده باشه و بعد از تفرق توش هوا داخل شده باشه و به خاطر اون هوا سفید دیده بشه، اینو فخرازی رد میکنه، میگه خود مرتک یا خود اون مردار سنگ در ابتدا منحل بود توی این آب، از اول متفرق بود. سرکه هم متفرق بود، سفید دیده نمی شود، وقتی مخلوطش کردیم با اون آب دیگه سفید دیده شد، پس تفرق کافی نبود چون تفرق تو اون سرکه حاصل بود، مرتک تو اون سرکه متفرق شده بود، حل شده بود دیگه، وقتی حل شده متفرق شده با وجود این سفید دیده نمی شود، شفاف دیده می شود، پس تفرق حاصل بود ولی سفیدی دیده نمیشد، وقتی مخلوط شدیم به اون آب دیگه سفید دیده شد، پس معلومه اون تفرق کافی نبوده، اون انعقاد کافی بوده برای سفید دیده شده. و ذالک لأن ذالک، لأن ذالک کان منحلن و متفرقن فی الخیل، اون مقدار از شفاف، اون مقدار از منحل من المرتک کان منحلن، اون مقدار از مرتک یعنی مردار سنگ منحل بود، متفرق بود در سرکه، در اینها سفید دیده نمی شد بلکه شفاف دیده می شد، پس معلوم میشه سفیدی به خاطر تفرق و ورود هوا نیست، چون تفرق قبلا نبود و سفیدی نبود. ولی الان مطلب دوم فخره، فخر میگه این چنین نیست که فکر کنیم این اجزاء منحل شده در این شفاف کنار هم جمع شدند، مثل شیشه‌ای که خرد میشه کنار هم جمع میشه، این چنین نبود که این اجزاء کنار هم جمع بشن، بگی نور یکی به دیگری منعکس شد و بر اثر انعکاس نور این جسم داره سفید دیده میشه. پس قبلا گفت به خاطر تفرق و دخول هوا نیست که سفید دیده میشه. حالا میگه به خاطر تقارب اجزا و انعکاس نوری که بر یک جزء وارد میشود انعکاسش بر جزء دیگر، به خاطر اینم نیست که سفید دیده میشود. چرا؟ چون اون دلی تیزه و باعث تفرق میشه و باعث انعکاس ضوء میشه. با وجود این سفید دیده نشد. بعد از اینکه مخلوطش کردیم با اون آب سرکه سفید دیده شد. پس نشون میده نه تفرق اجزا در اینجا دخالت داره، نه تقارب اجزا و انعکاس نور از یکی به دیگری. هیچ کدام از این دو عاملی که سفیدی رو به تخیل ما میرسونن اینجا وجود ندارند، بلکه با بر اثر این اختلاط یه استحاله ای رخ داده، یه تحولی رخ داده و جسمی که شفاف بوده متحول شده به سفیدی و سفیدیش هم واقعیه، شفافیتش واقعی بود، سفیدی هم که پیدا کرده واقعی است. ولا یعنی و سفیدی نه به خاطر این است که این اجزا تقاربت به هم نزدیک شدن به طوری که منعکس شد ضوء بعضیشون به بعضی، اینم وضعم نبوده. چرا؟ چون اون آب دوم آب قلی بوده. آب قل آب تیزیه، تیز بودن باعث می شود که این آب تفرق پیدا کنه، یعنی اون اتصالی که در واقع بوده از بین بره. اگرچه ما آب رو داریم بازم متصل میبینیم، ولی اون ریز ریز انفصال رو کرده، یعنی ریز ریز شکاف تو آب انداخته. قلی این خاصیت رو داره. فإن حدت یعنی تیزی آب قل اولا به تفریق است و باید اونجا نور منعکس بشه از جزئی به جزء دیگر و جسم سفید دیده بشه، و در حالی که اونجا دیدیم چیز جسم شفاف دیده می شود. بعد از اختلاط این دوتا مایه سفید دیده شد. فلیس بل زالک، بل زالک یعنی سفید دیده شدن علا سبیل استحاله بود، یعنی اون شفاف متحول شد به سفیدی، شفافیتش واقعی بود، یعنی متحول منش واقعی بود، سفیدیش هم که متحول الهی اون واقعی است. چون وقتی این سفید دیده میشه که این دوتا آب ترکیب بشن، اون اتفاقاتی که اجازه ورود هوا میدادند اون اتفاقات قبلا افتادند و سفید دیده نشد، به این مایه سفید دیده نشد. بعد از اختلاط سفید دیده شد. معلوم میشه وقتی اختلاط کردن فعل و انفعال کردن و استحاله رخ داد، تحول از یه رنگ به رنگ دیگر پیش آمد. فلیس کل بیازن علی الوجه الذی قالوا، فخرازی نتیجه میگه پس این چنین نیست که هر بیازی به اون صورتی باشد که اونها گفتن، یعنی اونها گفته بودن بیاز همشون تخیلیه. ایشون میگه نه، اینطور نیست که همه بیازها تخیلی باشن به اون صورتی که اونها گفتن، بلکه بعضیاش واقعیه. دو تا دلیل الان ابن سینا از ابن سینا نقل کردیم، الاول و الثانی. الاول تخم مرغ آب پس شده بود، الثانی این مایع یا دواء موسوم به لبن العذرا بود. فخر رازی میخواد تو هر دو اشکال کنه. اشکالش این صورت میگه، میگه که شخصی ممکن است بگوید تخیل بیاز منحصرا دو سبب ندارد، یکی ورود هوا، یکی انعکاس ضوء، بلکه سببی هم دارد که ما نمی‌شناسیم. اون سبب در این دو جایی که ابن سینا گفته وجود داره، اگرچه هوا وجود نداره، اگرچه انعکاس ضوء وجود نداره، ولی اون سبب سوم که ناشناخته است وجود داره. تخرازی چه ادعایی میکنه؟ ما در مقابل ادعای ایشون اینطور میگیم، میگیم که اگر اگر یه چیز دیگری وجود داشت ما اونو حس میکردیم. ما حس نمی کنیم. فقط جواب میده اعتمادی بر حستون نیست. و الا باید بگی برف هم چون حس سفیدش میبیند واقعا سفید است. اگر اعتماد بر حس میبود باید برف هم میگفتی سفید واقعی است، در حالی که قبول کردی که برف سفید تخیلی است. هوا داخل شده و زوام تابیده، لذا سفیدی تخیل شده. پس اگر به حس میتونیسی اعتماد کنی چون حس برف و سفید میبینه، باید بهش اعتماد میکردی، میگفتی برف واقعا سفیده، در حالی که در خود برف تو قائلی به این که برف سفید نیست، برف سفید تخیل میشود. پس معلوم میشه به حس نمیشه اعتماد کرد. اگه به حس نمیشه اعتماد کرد نمیتونی بگی این آبی که مخلوط شده با اون سکه و همچنین اون تخمایی که آپد شده حس من توش سبب سبامو نمیبینه، پس با سبب سبامی نباشه. نمیتونی اعتماد کنی به حس، نمیتونی سبب سبام رو به خاطر اینکه حست نمیبینه نفی کنی. ولی قائلون ان یقول علی هذین الوجهین، علی هذین الوجهین نیدیم بر علیه این دو وجه که ابن سینا گفت، ممکنه قائل این چنین بگوید که جازن یکون لتخیل البیاض سبب آخر که لا نعلمه. تخیل بیاض فقط اون دو سبب رو که یکی اختلاط هوا بود یکی هم انعکاس ضوء بود ندارد، بلکه سبب دیگری سبب سوم داره که ما نمی‌شناسیمش. بعد میگیم اگر نمی‌شناسیم، میگیم اگر بود که ما می‌دیدیم، جواب میده ندیدن دلیل نمیشه چون ما اعتمادی بر حس نداریم. از المفروض انه لا اعتماد علی الحس، پس اگر حس درک نمی کنه نمیتونید بگید نیست. و الا یعنی اگر اعتماد بر حس میکردید باید بود بگوید سلط عبیز است حقیقتا، در حالی که شما نمیگید عبیز است، با این که حس در او رو عبیز نمیده. اگر اعتماد بر حس میکردید باید میگفتید این سلط حقیقتا عبیز است چون حس او رو عبیز میبینه، ولی خود شما اینو نمیگید، پس من اینش اعتماد به حس ندارید. از سالس، این از سالس من توضیح بدم هر چقدر شد تونستن میخونم. میبینیم که جسمی که سفید بود به سمت سیاهی حرکت میکنه و سیاه میشه. در بین این مسیری که داره حرکت میکنه گاهی به رنگ غبار در میاد، بعد به رنگ چوب در میاد، یواش یواش میره تا میشود سیاه. یه نوع حرکت. یه نوع حرکت دیگه اینه که اول از سفیدی که در اومد سرخ میشه، بعد سرخ سنگین میشه، بعد هم آخر سر میره تا به سیاهی میرسه. سبون راه سبون از سفیدی که در اومد میره سمت سبزی، بعد میره سمت نیلیت و میره آخر سر سیاه میشه. الان ملاحظه کنی سه راه رو طی میکنه برای سیاه شده. این رنگای وسط، یعنی اونی که بعد از سفیدی و قبل از سیاهی میاد، که در اولی گفتیم غبار، رنگ غبار و بعد رنگ چوبه، در دومی گفتیم سرخیست بعد سرخی شدیده، در سومی گفتیم سبزیست بعد نیلیت، این رنگای متوسط که مختلفن از کجا میاد؟ اگر ما فقط رنگ سفیدی داشتیم و سیاهی داشتیم، سفیدی به سمت سیاهی میرفت، باید یک حالت بیشتر اتفاق نمی افتاد. این رنگ های وسط برای چی آمدن؟ این ها چرا مختلف آمدن؟ اگر میگید که سفیدی رو به کدورت می رفت، فقط باید این حالت اتفاق می افتاد که اول غبارآلود می شد، بعد به رنگ چوب در می آمد تا می رفت سیاهی می رسید. یعنی سفیدی هی کدر می شد، کدرتر می شد، کدرتر می شد تا بالاخره می شد سیاه. دیگه اون دوتا راه دیگه چیه؟ اگرم میگید جهت دیگه داشته، باز یکی از این راه ها میتونه اون جهت رو توجیه کنه. دوتا راه دیگه باز چی میشه؟ این اختلاف راه ها نشون میده که سفیدی و سیاهی هر دو امر واقعی هست و اون وسط هاشون هم تفاوت های واقعی است که حاصل میشوند. یک بار اون تفاوت حاصل میشه، یک بار این، یک بار. من حالا این تیکه رو بخونم، نتیجه گیریش هم موندم، اصل مثال رو بخونم. از سالست سومین دلیل به قول ابن سینا، حرفای ابن سینا سا، سومین دلیل برای حقیقی بودن بیاض اینه که الاتجاه من البیاض الی السواد، اتجاه این رو آوردن، رو آوردن جسم از بیاض به سمت سواد، یعنی این جسم سفید که رو میاره به سمت سواد و میخواد بره سیاه بشه، این رو آوردن یکونو به طرق شتا سه طریق اینجا ذکر میکنه، به طرق مختلف سه طریق ذکر میکنه. یک کمنال قبره، قبره از ماده قباره، یعنی سفیدی میره به سمت قبره، از قبره میره به سمت عودیت یعنی چوبی رنگ، بعد هم میره جباشمش تا به سیاهی برسه. طریق اول اینه، فمن القبره یعنی از قبره شروع میکنه، فل عودیه به عودیت و به چوب، به رنگ چوب در میاد، بعدم میره جلو تا به سیاه برسه. شارع اینطور معنا میکنه، ای یتوجه الجسم من البیاض الی القبره، از بیاض میره به سمت قبار رنگ، ثم منها بعد از قبره در میاد میره به سمت عودیت، ثم کذالک بعد همینطور یواش یواش پیش میره تا یسود تا سیاه بشه. و این طریق، طریق سازش و ساده است. گویا اول الامر، اول الامر یعنی از اولی که میخواد از سفیدی در بیاد، میره طرف سواد ضعیف که همون قبره است، بعد یواش یواش سوادش قوی تر میشه تا میرسه به سواد قوی و قلیز، چندهو یا خوزنی شروع میکنه من اول الامر، یعنی از همون اولی که از بیاض در میاد میره سمت سواد، از همون اول شروع میکنه در سواد ضعیف، ثم لا یزال این سواد یشتد، ثم لا یزال یشتد تو در این جسم سواد قلیلن قلیلن حتی یم هست، تا وقتی که این سواد محض میشه، این سواد خالص میشه. این یک طریق بود. طریق دوم، ممن الهمره فل قطمه، یعنی گاهی سفیدی به سمت همره میره، از همره به سمت قطمه میره، بعد میره سمت سیاهی. قطمه رنگ خاکی مایل به سرخه، که همره سرخه، قطمه خاکی مایل به سرخه، یعنی تقریبا کدرتر شد، که آماده تر شد برای سیاه شدن. و من الهمره فل قطمه، یعنی یا خوزو این جسم من البیازه الالهمره ثم الالقطمه، یعنی از بیاض شروع میکنه به سمت عمره میره، بعد به قطمه میره، بعدم الاسواد میره. سوم و ملل خضره فنیلیه، یعنی از سفیدی در میاد میره سمت سبزی، از سبزی در میاد میره سمت نیلی، بعد نیلی هم میره به سمت سواد. و ملل خضره فنیلیه یعنی یه خضره ملل بیازه الال خضره، از بیاض شروع میکند به سمت خضره، بعد از خضره هم میره الال نیلیه، ثم الاسواد، بعد سمت سواد میره. قال ابن سینا، قال ابن سینا، این برداشتی است که ابن سینا از متعدد بودن این طرق در اینجا داره، از متعدد بودن این طرق و مختلف بودن این طرق استفاده میکنه که بیاض امر حقیقی است و اینطور نیست که با اختلاط هوا یا با انعکاس نور به امثال زالک به وجود بیاد. ظاهرن نمیرسیم اینو بخونیم، یه خود طولانیه و بذاریمش برای بعد. فعلا مثالا رو گفتیم، اصل بحث تر شد، اصل بحث تر شد، نتیجه گیریش باقی مونده که ما نتیجه گیری کنیم و با این نتیجه ثابت کنیم که بیاض و سواد امر واقعی هستن، این وسطی ها هم امر واقعی است، یا به تعبیر دیگه ثابت کنیم که حواد در تشکیل این رنگ ها دخالت نمی کنه همه جا، بلکه بعضی جا دخالت می کنه نه همه جا، یا انعکاس نور همه جا دخالت نداره، بعضی جاها به خاطر انعکاس نوره، بعضی جاها به خاطر اختلاط حواس، بعضی جاها به خاطر یه چیزای دیگه است. پس نمیتونیم همه جا بیاض رو یا سواد رو تخیلی بگیریم، بلکه بعضی جاها باید اعتراف کنیم به حقیقی بودنشون. این نتیجه انشاءالله در جلسه آینده گرفته میشه.